کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه جلد دوم دونکیشوت، فصل اول. دونکیشوت در جواب گفت: از اینکه اعلی حضرت به موقع کشور را در امان داشته و دستوری صادر فرموده است تا دشمن ممالک محروسه را غافلگیر نسازد، البته مانند یک سرباز دوراندیش و محتاط عمل کرده است. لیکن اگر معظم الله نظر و عقیده مرا میپذیرفت، من راهی پیش پای او میگذاشتم که مسلماً اکنون در خیال و اندیشه آن نیست. کشیش همین که این سخنان را شنید در دل گفت: بیچاره دونکیشوت، خدا به فریادت برسد. به نظرم میخواهی که باز خود را از اوج جنون به قعر گرداب حماقت و ساده‌لوحی در اندازی. دلاک نیز که نظری نظیر رفیق خود درباره دونکیشوت داشت، از پهلوان پرسید که راهی که به عقیده او بهتر است اعلی حضرت در پیش گیرد کدام است، و در این باره گفت: به نظرم این نیز باید در شمار همان سخنان یاوه و بی سر و تهی ثبت شود که عادتاً درباریان به شاهزادگان عرض می کنند. دونکیشوت گفت: جناب ریش تراش، سخن من نه تنها یاوه و بی سر و ته نیست، بلکه برعکس بسیار شایسته و منطقی است. دلاک گفت: منظورم این نبود که سخن جناب عالی یاوه و بی سر و ته است، بلکه میخواستم عرض کنم به تجربه ثابت شده است که تقریبا همه یا قسمت اعظم توصیه ها و نظرهایی که اطرافیان به اعلی حضرت پادشاه پیشنهاد میکنند یا غیر عملی یا بی معنی و عجیب و غریب و به زیان پادشاه و کشور است. دونکیشوت گفت: بسیار خوب، ولی نظر و عقیده من نه غیر عملی است و نه عجیب و غریب، بلکه راهی است که از آن ساده تر و صحیح تر و عاقلانه تر هرگز به فکر هیچ یک از این شیادان سیاستمدار خطور نکرده است. کشیش پرسید: پس چرا جناب پهلوان در تشریح نظر و عقیده خود تأخیر می‌فرمایند؟ دونکیشوت گفت: من نمیخواهم فکر و نظر خود را از سایه و در این مکان بگویم و فردا صبح به گوش اعضای شورای حکومتی شهر کاستیل برسد و افتخار و پاداش کار من نصیب شخص دیگری گردد. دلاک گفت: اگر مرا میفرمایید، من در این دنیا و در پیشگاه خداوند قول شرف میدهم که سخنان جناب عالی را نه به شاه بگویم و نه به سنروک و نه به هیچ یک از افراد بشر، و من این سوگند را از تصنیفی آموختم که کشیشی برای پادشاهی می‌خواند و در ضمن آن پادشاه را از نام و نشان دزدی با خبر می‌ساخت که 100 روبل طلا و قاطر شاه را دزدیده و قاطر را به حال یورقه برده بود. پانویس دکتر باردن. اشاره است به یک تصنیف قدیمی که امروز فراموش شده است. ادامه داستان. دونکیشوت گفت: من این داستان را نمی دانم، ولی می دانم که این سوگند بسیار خوب است و جناب دلاک نیز مرد بسیار نیکی است. کشیش گفت: بر فرض که دلاک مرد نیکی نباشد، من تعهد می کنم و ضامن او می شوم که در این مورد کاملا لال باشد و لب از لب نجنباند. در غیر این صورت جریمه بپردازد و سخن خود را تکذیب کند. دونکیشوت گفت: جناب کشیش، پس ضامن شما که خواهد بود؟ کشیش گفت: ضامن من پیشه و حرفه من است که مرا مکلف به پوشیدن راز مردم می کند. آنگاه دنکی شد فریاد برآورد و گفت بارک الله، اینک نظر من. اعلی حضرت تنها کاری که باید بکند این است که به وسیله جارچیان فرمان عمومی صادر کند تا تمام پهلوانان سرگردانی که در کشور اسپانیا آوارند در یک روز معین در دربار او جمع شوند. بر فرض که بیش از 6 تن از ایشان نیز نیایند، ممکن است ما بین همان عده قلیل یکی باشد که به تنهایی بتواند تمام نیروهای سلطان ترک را در هم بشکند. خواهش می‌کنم که حضرات توجه کامل بفرمایید و به شیوه منطق و استدلال من گوش فرادهید. آیا خیال می‌کنید تازگی دارد که پهلوانی سرگردان یکه و تنها لشگری مرکب از 2000 تن مرد جنگی را در هم بشکند، چنانی که گویی آن 2000 تن را مجموعاً گردنی بیش نبوده است که به شمشیر بزند، یا همه در نظر او چون خمیری بوده باشند که از آن نان بادامی میپزند؟ اگر سخن مرا باور ندارید به کتب تاریخ مراجعه کنید تا ببینید که صفحات آن چقدر از این عجایب پر است. من به دیگران کاری ندارم، لیکن هر چند این سخن به سود من نیست، میگویم که امروز میبایستی دون بلیانیس نامدار یا یکی دیگر از اعقاب پهلوان دلیر آمادیس گل زنده میبود. اگر یکی از ایشان در این عصر میبود و سلطان ترک خود را با اون واجه میدید، من شخصا حاضر نبودم به جای سلطان ترک باشم. به هر حال خداوند عالم نظر لطف و عنایت خود را از بندگانش دریغ نخواهد کرد و کسی را به فریاد ملت خواهد رسانید که گرچه به هیبت و صلابت پهلوانان سرگردان قدیم نباشد، ولی در شجاعت و دلاوری پای کمی از ایشان نداشته باشد. خداوند دعای مرا اجابت خواهد کرد و دیگر بیش از این چیزی نمیگویم. خواهرزاده دونکی شد فریاد برآورد که یا حضرت مریم، به مرگ خود سوگند میخورم که ولی نعمت من باز قصد این دارد که پهلوان سرگردان شود. دونکی شد گفت من باید در حرفه پهلوانی بمیرم، بگذار سلطان ترک بالا بیاید یا پایین برود و هر وقت که دلخواه اوست بیاید و هر قوه و نیرویی که میخواهد همراه خود بیاورد. من بار دیگر میگویم که خداوند با من همراه است و دعای مرا اجابت خواهد کرد. آنگاه دلاک به سخن در آمد و گفت از حضرات استدعا می کنم که اجازه فرمایند تا داستانی برای ایشان نقل کنم. داستان ماجرای کوچکی است که در شهر اشبیلیه اتفاق افتاده است. این حکایت چندان با وضع و حال فعلی ما مناسب است که بی اختیار دلم می خواهد نقل کنم. دونکی شد اجازه داد و کشیش و بانوان حاضر در مجلس با کمال دقت و توجه گوش فرا دادند و دلاک چنین آغاز سخن کرد. در تیمارستان شهر اشبیلیه مردی بود که اقوامش وی را به عنوان اینکه دیوانه شده است در آنجا محبوس ساخته بودند. این مرد در علوم دینی و فقه در دانشگاه اوسونا به درجه اجتهاد رسیده بود، لیکن به عقیده بسیاری از مردم اگر از دانشگاه سالامانک نیز به درجه اجتهاد می رسید، جنونش از آن حد کمتر نمی بود. پانویس دکتر باردن. سروانتس در اینجا دارالعلم کوچک اوسونا را به کنایه و استعاره مسخره می کند، کما اینکه در آغاز قسمت اول کتاب خود دانشگاه سیگونزا را نیز مسخره کرد. ادامه داستان. پس از چند سال اقامت در تیمارستان، جناب آقای فارغ التحصیل چون این پنداشت که بهبود کامل یافته و عقل به سرش باز آمده است. وی به این خیال نامه‌ای به اسقف اعظم نوشت و با عباراتی بسیار متین و منطقی مسرّاً از او استدعا کرد که از آن بدبختی و بیچارگی نجاتش دهد، به خصوص که خداوند عالم نیز کرم فرموده و نعمت عقل و شعور را به وی باز داده است. فارغ التحصیل در ضمن نامه خود افزوده بود که اقوام و کسانش به خاطر استفاده از مکنت و دارایی او به حبس و بندش انداختند و برخلاف حق و حقیقت قصد دارند که تا آخر عمرش او را مجنون و مخبت به شما را برند. اسقف اعظم که از چنین نامه منطقی و مستدل آن فارغ التحصیل از عاقل بودن او اطمینان یافته بود، یکی از کشیشان خود را مأمور کرد تا با مراجعه به مدیر و سرپرست تیمارستان تحقیق کند که آیا مضمون نامه آن بدبخت به حقیقت مقرون است یا نه، و حتی به وی سپرد که شخصا با خود دیوانه صحبت کند و بداند که اگر به راستی عقل به سرش باز آمده است، وی را از تیمارستان بیرون آورد و آزادش کند. کشیش مأموریت خود را انجام داد. مدیر تیمارستان به وی گفت که آن مرد هنوز دیوانه است و اگر هزاران بار مانند مردم فرزانه و دانا صحبت کند، عاقبت جنونش گل خواهد کرد و چنان سخنان عجیب و غریب و بی سر و ته خواهد گفت که کمن و کیفن اثر تمام سخنان عاقلانه نخستین خیش را از بین خواهد برد، چنان که از گفتگو با خود او نیز این نکته روشن خواهد شد. کشیش خواهش کرد که شخصا با دیوانه طرف صحبت شود و این موضوع را بیازماید. لذا به دیدار دیوانه رفت و بیش از یک ساعت با او حرف زد. در تمام این مدت دیوانه یک سخن بی معنی نگفت و حتی یک کلمه مبهم و دو پهلو از دهانش بیرون نیامد. برعکس چنان متین و منطقی صحبت کرد که کشیش مجبور شد شفای کامل او را تصدیق و تأیید کند. دیوانه در ضمن سخنانی که به کشیش می گفت اشاره کرد که مدیر تیمارستان با من عداوت دارد و مخصوصا مرا نگاه داشته است تا تحف و هدایایی را که کسان و خیشان من برای او میآورند از دست ندهد. ارسال این تحف و هدایا برای مدیر نیز از این جهت است که وی گواهی کند من هنوز دیوانم و با آنکه اغلب مرا عاقل و روشن میبیند ولی میگوید که هنوز عقلم به سر باز نگشته است. بزرگترین دشمنی که من در این بدبختی و پریشان حالی دارم ثروت سرشار من است، زیرا ورثه من به خاطر استفاده از آن حق و حقیقت را زیر پا گذاشتند و در لطف و عنایت پروردگار که مرا از حال توحش به حال آدمیت بازگردانده است تردید می کنند. الغرض دیوانه چندان متین و شمرده و موجه سخن گفت که کشیش را به مدیر تیمارستان بدگمان کرد و اقوام و کسان خود را مردمی حریص و طماع و فاقد احساسات بشری جلوه داد و خود را نیز چنان عاقل و دانا شناساند که کشیش تصمیم گرفت وی را به حضور اسقف اعظم ببرد تا او نیز از نزدیک به حقیقت امر واقف گردد. کشیش نیکوکار و ساده دل با ایمانی که به شفای دیوانه پیدا کرده بود از مدیر تیمارستان خواهش کرد که لباسهای روز نخست آقای فارغ التحصیل را که با آن به تیمارستان وارد شده بود باز دهند. مدیر کشیش را از این کار برحذر داشت و به وی متذکر شد که بیشک آقای فارغ التحصیل هنوز دیوانه است، لیکن تذکرات و نظرات او تأثیری در فکر و عقیده کشیش نکرد و او را از تصمیم خود باز نداشت. ناچار مدیر به خاطر اینکه دستور از جانب اسقف اعظم صادر شده بود اطاعت کرد و امر داد تا لباسهای فارغ التحصیل را که هنوز نو مانده بود به وی باز پس دهند. فارغ التحصیل همین که جامه دیوانگان را از تن خود به دور دید و خود را ملبس به جامه عاقلان یافت، از راه لطف و احسان از کشیش تقاضا کرد که به وی اجازه دهد تا برود و از یاران دیوانه خود خداحافظی کند. کشیش اظهار کرد که خود نیز همراه او خواهد آمد و مایل است دیوانگان آن تیمارستان را از نزدیک ببیند. همگان از پلکانی بالا رفتند و تنی چند نیز که در آنجا حضور داشتند به دنبال ایشان افتادند. وقتی فارغ التحصیل به مقابل قفسی رسید که دیوانه خطرناکی را در آن به بند کشیده بودند، گرچه در آن ساعت دیوانه خشمگین کاملا آرام و ساکت بود، رو به وی کرد و گفت: گوش کنید برادر، اگر امر و فرمایشی دارید من اینک به خانه خود باز می گردم، زیرا خداوند مهربان به لطف و کرم خود و با همه عدم لیاقتی که من دارم چنین خواسته است که بار دیگر مرا از نعمت عقل و شعور بهره مند سازد. اینک من در کمال صحت و سلامتم و از عقل و ادراک کامل برخوردار، زیرا هیچ امری در برابر مشیت و قدرت خداوند غیر ممکن نیست. شما نیز توکل به خدا کنید و به فضل و عنایت او امیدوار گردید. به نیکی و مهربانی خدا ایمان داشته باشید و بدانید که همان گونه که مرا به حال اول بازگردانید، شما را نیز ممکن است شفا بخشد. من برای شما نان شیرینی خواهم فرستاد و شما نیز آن را با میل و رغبت تمام بخورید، زیرا در حقیقت چون من تمام این بدبختی ها را کشیده ام، چنین میپندارم که تمام دیوانگی های ما ناشی از این است که شکم من خالی است و کله من پرباد. به هر حال جرأت و شجاعت داشته باشید و بدانید که یأس و درماندگی در بحران بدبختی و مصیبت صحت و سلامت انسان را زایل می سازد و او را به مرگ نزدیک تر می کند. این سخنان فارغ التحصیل بی کم و کاست به گوش دیوانه دیگری که او نیز روبروی قفس دیوانه خشمگین در قفسی اسیر بود رسید. وی از روی حسیر کهنه‌ای که لخت اور بر آن دراز کشیده بود برخاست و به صدای بلند پرسید که آن که از عقل و جسم شفای کامل یافته و آهنگ رفتن دارد کیست؟ فارغ التحصیل گفت: رفیق، این منم که قصد رفتن دارم. مرا دیگر نیازی به ماندن در اینجا نیست و خداوند را از این لطف و عنایتی که در حقم کرده است حمد و سپاس بی پایان می گذارم. دیوانه گفت: دوست عزیزم، آقای فارغ التحصیل، مواظب گفتار خود باشید تا مبادا که شیطان شما را فریب دهد. به عقیده من زانو خم کنید و آرام آسوده در جای خود بنشینید تا زحمت رفتن به خانه و بازگشتن به اینجا را متحمل نشوید. فارغ التحصیل گفت: من به خوبی می دانم که شفا یافتم و دیگر هیچ چیز مرا مجبور نمی کند که اقامت در این مکان را از سر گیرم. دیوانه فریاد برآورد که: چطور؟ شما شفا یافته اید؟ عجب عجب، بسیار خوب. راستی خدا شما را هدایت کند. لیکن من به نام جوپیتر خدای خدایان، به نام جوپیتر که من نماینده عظمت و قدرت او در روی زمینم، سوگند یاد می کنم که به جزای این گناه عظیمی که شهر اشبیلیه مرتکب می شود، یعنی می خواهد امروز شما را از این مکان بیرون ببرد و در شمار مردم عاقل و فرزانه به شمار آورد، او را به کیفر چنان سخت و وحشتناکی برسانم که خاطره آن در قرون و اعصار متمادی از خاطرش محو نشود. تو ای فارغ التحصیل حقیر و سبک مغز، مگر نمی دانی که من هرچه بگویم از عهده انجام دادن آن برمی آیم؟ چه؟ من جوپیتر قرانم و زمام اختیار رعتهای قرنده و مخرب را به کف دارم و می توانم جهان را با آن تهدید کنم و عالم را زیر و زبر سازم. لیکن خیر، من در حق این شهر احمق و نادان بیش از یک کیفر اعمال نخواهم کرد و آن اینکه تا 3 سال تمام بر این شهر و بر بخش های حومه آن قطره باران نخواهم بارید. و آغاز اجرای این کیفر از روز و ساعت و دقیقه است که من این تهدید را بر زبان آوردم. عجب که تو آزادی، تو سالمی، تو عاقلی، ولی من محبوسم، من مریضم، من دیوانم. بسیار خوب، باشد. به خدا اگر به فکر این بیفتم که قطره ای باران ببارانم، مثل این است که بخواهم خود را به دار بیاویزم. حاضران با دقت و کنجکاوی هرچه تمامتر به نعره ها و گفته های آن دیوانه گوش می دادند. لیکن فارغ التحصیل ما رو به سوی کشیش کرد و دو دست او را به رسم تضرع و التماس گرفت و گفت: حضرت آقا، شما را به خدا ناراحت مشوید و اعتنایی به سخنان این دیوانه مکنید. اگر او جوپیتر است و نمی خواهد که باران بر شهر ببارد، من نپتون، یعنی پدر آبها و خدای چشم سارانم، و هر وقت که خود بخواهم یا لازم باشد باران خواهم بارانید. کشیش گفت: پس بهتران که جناب عالی در مکان خود بمانید. انشاءالله دفعه دیگر که وقت و فرصت بهتر و مناسب تری پیدا کردیم به سراغ شما باز خواهیم گشت. مدیر تیمارستان و حاضران مجلس چندان خندیدند که تقریبا سرخی شرم و خجلت بر چهره کشیش نشست. و اما فارغ التحصیل بدبخت، مأمورین تیمارستان فوراً به سراغش آمدند و لباس از تنش به در آوردند و او را به جای خود باز انداختند و حکایت ما نیز به سر رسید.